منفی گذاشتی. یعنی من مصداق چون نشد از اون حتی انرژی ترویجیش استفاده بشه. و یه نکته ای، مثلا الان در بین هنرمندان صنایع دستی گفته میشه که ما نشان مهر اصالت یونسکو داریم، این هم وجود خارجی نداره. یعنی مهر اصالت شورای جهانیه که به اشتباه خود وزارتخونه میگه مهر اصالت یونسکو. بعد خب این وقتی که شما یه همچین چیزی رو از اساس بر سبیل باطل داری ترویج میدی، یعنی چی؟ نعل وارونه زدن دیگه. یعنی این که به خطا انداختن مخاطبت. چون میخوام عرض بکنم خدمتتون که اصلا به لحاظ وجاهت حقوقی و به لحاظ تأثیری که در بحث گردشگر در جهان یونسکو داره به عنوان متولی امر، اصلا شورای جهانی صنایع دستی در قیاس با یونسکو بنزی NGOه فقط میتونه، که اون هم ما این همه ثبت کردیم. کاش متولیان این حوزه یک بار وبسایت این شورای جهانی رو یه نگاه مینداختن که چقدر از عکس رونمایی های باشکوه ثبت جهانی شهرهای ما اونجا، یه انعکاس تصویری دیگه، چیز پیچیده‌ای هم نیست. در صورتی که شما یه اثرتون در یونسکو ثبت بشه، بلافاصله وارد تمام وبسایت ها، تمام نقشه ها، تمام کتاب های راهنمای گردشگری کل عالم میشه. ولی این بیشتر یک مراسم و مناسک دور همیه که متاسفانه در مواردی من معتقدم که چون از انرژی ترویجیش هم نتونستیم به درستی استفاده بکنیم، اثر منفی هم گذاشته. مثلا در روستای کلپورگان نیاز بود مصداقشو تحلیل میکنم. شما بفهمید.
آیه بخیر، من در تو این شهر جهانی توضیح مختصری عرض بکنم و اون این که اصلا تشکیل دفتر شورای جهانی صنایع دستی در تهران به عنوان دفتر غرب آسیا از پیشنهادات ما بود در دوران مدیریت آقای دکتر نامور مطلق. این اتفاق رو به خاطر این ما دنبال کردیم که ما در عرصه‌های جهانی بتونیم جایگاه صنایع دستی ایران رو هم بروز و ظهور مناسبی داشته باشیم. منتها متاسفانه با تغییر مدیریت آقای دکتر نامور و معاونت جدید این بحث به انحراف برده شد. یعنی ما هدفمون شناساندن صنایع دستی ایران در عرصه‌های جهانی بوده، اما اومدن از این واژه شهرهای جهانی به سبکی که جناب مراد خانی و دوستان اشاره کردن، جناب سیف‌الله‌ای دوستان، استفاده کردن و نتیجه عکس دادنش علتش همینه. ما اگر همین شهرهای جهانی هم که عنوان میشه مسئول دلسوز داشته باشیم که مطالبه گر باشه از حوزه دولت میره و اینجا رو ما پیشنهاد کردیم مثل مناطق آزاد تجاری امتیاز کسب کنین براش.
بله،
شهرهای جهانی صنایع دستی باید امتیازاتی مانند امتیازات مناطق آزاد تجاری داشته باشن، حالا به سبک خودشون.
نه آخه یه مسئله وجود داره، ببینید آخه یه مسئله وجود داره، اون شورای یک انجیو به تعبیر آورده
عرض میکنم. ببین این عنوانشه،
در 1964
داخل کشور که ما میتونیم خودمون استفاده درست بکنیم. ما اگر یه شهری رو اومدن گفتن اینجا چه شهر قشنگیه، چه محصولات خوبی داره، خب اینو یه امتیازه، منتها از این امتیاز ما باید درست استفاده کنیم، نه به عنوان آمار و گزارش کار برای
نه من میگم آخه کار کرده دیگری غیر از پر کردن بیلان های کاری نداره. های وقتی
آخه مسئولین بعد ازش استفاده کردن، ولی اگر درست استفاده بشه باید همون روستای کلگوریان که عنوان شد، این روستای کلگوریان رو بیان و به عنوان یک روستای ملی و جهانی آثار سفالی چند هزار سالش رو ترویج بکنن، هنرمنداش رو تقویت بکنن، بهشون امتیاز ویژه بدن، تورهای گردشگری رو ببرن اونجا و اونجا محصول صنایع دستی رو بفروشن و بومگردی رو ترویج بدن و از اونجا رو بتونن به عنوان یک ظرفیت مطرحش بکنن.
این منطقه گردشگری میشه باشه،
ولی متاسفانه
مسئول جمع گردشگری و صنایع دستی هم صحبت بکنیم.
آره. من لازمه که
فقط اجازه بدید آقای غزنوی نکته این باقی مونده توی صحبت‌های شما
عرض کنم خدمتون که بنده یه مقدار راجع به تولید میخوام صحبت کنم. ما همش برنامه رو میبریم به سمت این که گردشگری بیاد خریدی بکنه، در صورتی که از تولید غافلی. ما یه برنامه ریزی مدربن باید برای تولیداتمون داشته باشیم که بتونیم هم داخل کشور و هم خارج از کشور. ما در واقع الان تمام بازارهای خارجیمون از دست دادیم، اونم به خاطر عملکرد ضعیف هیچه بازرگانی در واقع صنایع دستی هستش که نتونسته واقعا بازاریابی مناسبی بکنه و اونو انتقال بده به تولید کننده که آقا شما باید با این حال الان تولید بکنی، نه اون چیزی که خودت میخوای. ما بحث ساختار بود که کشیده شد به شهرهای جهانی. من اصلا واقعا اینقدر که الان دغدغه راجع به معیشت همکاران خودم دارم، راجع به این شهرهای جهانی و این جزا ندارم. امروز یه بنده خدایی با من تماس گرفته که من یه کارگاهی دارم را میندازم، نمیدونم چی باید تولید کنم، نمیدونم از در کارخونم و از بیرون باید چی کارش کنم. خب اینا دغدغه، این اصل کار اینه، به نابودی کشیده میشه. اگر که ما امروز فکر نکنیم که آقا یه برنامه مدون کوتاه مدت و بلند مدت برای صنایع دستی کشورمون ایجاد نکنیم، واقعا رو به نابودی خواهد رفت. و من اینو همیشه عرض کردم که صنایع دستی یه گنجه. من نمیدونم چرا واقعا مسئولین محترم بهش توجهی ندارن، نه این دولت، نه دولت‌های گذشته، دولت آینده هم همین خواهد بود. من خواهشم از مسئولین نظام این هستش که توجه ویژه به این بخش بکنن، چون واقعا هم میتونه از خروج ارز جلوگیری بکنه، هم میتونه ارزآوری برای کشور داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم آقای غزنوی، با شما خداحافظی میکنم. آقای سیف اللهی،
من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار. آقای بختیاری،
خواهش میکنم. صنایع دستی به دلیل اینکه هنرمندانش خالقان عرصه‌های غیر طبیعی میراث فرهنگی و گردشگری هستند و در واقع سازندگان آثار جذاب گردشگری در کشور هستند، میتونه یک محور اساسی باشه. و این دولت که عمرش تموم شد و کاری نکرد، درسته که عنوان میکنن که خیلی به گردشگری شعارش رو میدن،
من معتقدم که وزارتش رو ایجاد کرد،
وزارتش رو دولت ایجاد نکرد، ما ایجاد کردیم، مجلس ایجاد کرد و دولت مخالف تشکیل وزارتخونه بود و به همین دلیل اقداماتی که بعد انجام میداده انجام نداده. انشالله در دولت بعدی اتفاقات خوبی بیفته و دولتی کارآمد بتونه گردشگری کشور رو و صنایع دستی رو رونق بده. و اگر ما بانک اطلاعاتی جامعه صنایع دستی رو در دولت بعدی انشالله خوب بتونیم ایجاد بکنیم، قطعا میتونه به حوزه گردشگری هم کمک بکنه. مسائلی مثل حمایت از صندوق توسعه صنایع دستی و حفظ آثار میراث فرهنگی میتونه یک به اصطلاح گزینه مناسبی برای ترویج گردشگری و صنایع دستی باشه. مشارکت دولت، بخش خصوصی و فعالان و مجلس در توسعه این صندوق میتونه برای هم بیمه هنرمندان صنایع دستی و هم مواقع بحرانی مثل مسئله کرونا و مسئله تحریم ها مؤثر باشه. من در پایان عرضم میخوام از مجلس محترم درخواست بکنم که عرق بیشتری، عنایت بیشتری به حوزه صنایع دستی کشور داشته باشن، خصوصا کمیسیون فرهنگی به مدیریت جناب دکتر آقا تهرانی و عزیزانمون آقای دکتر منتظری و دیگران عنایت بیشتری داشته باشن و بیان پای کار صنایع دستی. صنایع دستی کشور هویت ملی ما محسوب میشه، باید به این عنایت بیشتر داشته باشیم. بحث مالیات ماده 142 که آقای دکتر مرادخانی بهش اشاره کردن از مسائل بسیار مهم حوزه صنایع دستی است که حتما باید بهش توجه بشه و تشکیل فراکسیون صنایع دستی از خواسته های مهم قشر میلیونی صنایع دستی ایران هست که مجلس محترم باید به اون توجه بکنه و کمیسیون فرهنگی حتما این رو محقق بکنه. ما از جناب آقای دکتر قالیباف خواستیم که کمیسیون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مجلس تشکیل بشه و این خواست همه بخش‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی کشور هست.
فراکسیون خیلی راحت‌تر می‌تونه.
نه، کمیسیون بحث ساختاری داره. ببینید در مجلس کمیسیون‌ها اثرگذارن.
بله، بدون شک.
فراکسیون مثل یه ان جی او میمونه.
بله، بدون شک.
بله. ولی ما لازمه اون فراکسیون رو داشته باشیم تا انشالله کمیسیون هم تشکیل بشه. البته باز من تشکر میکنم از آقای دکتر منتظری نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی که مسبب تشکیل کمیته صنایع دستی در کمیسیون فرهنگی بودن و امیدواریم که این کمیته کارآمدی خودش رو با حضور بیشتر این عزیزان در عرصه نشون بده و ارتباط بیشتری با بخش صنایع دستی نمایندگان محترم مجلس داشته باشن تا ما بتونیم انشاءالله صنایع دستی کشورمون رو از این جایگاهی که دچار رکود هست خارج کنیم و به تثبیت برسونیم و انشالله اثرگذار و ثمربخش بشه و هنرمندان صنایع دستی هم راضی بشن انشالله. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای بختیاری. آقای مرادخانی.
عرض به حضورتون که من در بخش پایانی صحبتم میخوام عرض بکنم با وجود تمام چالش هایی که در حال حاضر این عرصه باهاش روبروه، به ضرس قاطع بر این باورم که برای مشکلات ما میتونیم راهکارهایی رو ارائه بدیم، راهکارهایی که برون رفتهای کوتاه مدت و میان مدت برای ما به وجود بیارن. و نکته مهمی که وجود داره در شرایط کنونی، چرا ما نباید از تجربیات دیگر کشورها برای حل مشکلات استفاده بکنیم؟ اتفاقاتی که مثلا تو همین منطقه خاورمیانه مثلا در کشور عمان افتاده، روی کرده بسیار آگاهانه‌ای که به حل مشکلاتشون استفاده از تکنولوژی و این مسائل داشتن. خب ما با وجود این همه دانشکده های هنر و گروه های صنایع دستی، فعالان تحصیل کرده این حوزه، میتوانیم براش ایجاد راهکار بکنیم. برای بحث فروش هم همچنان با وجود تمام مشکلات اقتصادی معتقدم که میشود رویه های تازه‌ای رو تعریف کرد که باز هم تجربه شده در دنیا و جواب داده. خب ما نسخه بومی خودمون رو داشته باشیم و طبیعتاً حمایتی که نهادهای تاثیرگذاری مثل مجلس محترم شورای اسلامی در زمینه تدوین قوانین و قوانین حمایتی و اینکه به هر حال صدا و تریبون فعالان این حوزه باشن، چرا که به هر حال یکی از دغدغه‌های اغلب نماینده‌های محترم مجلس که در شعارهای انتخاباتیشون میاد بحث اشتغاله و بعید میدونم عرصه‌ای نظیر صنایع دستی ما بتونیم پیدا بکنیم که با حداقل سرمایه گذاری و حمایت بشه و یه اشتغال پایدار ایجاد کرد، به خصوص توی نواحی کمتر برخوردار، دور از مرکز و نظیر اون.
خیلی متشکرم. خانم محمدیان، نکته پایانی از رسالی رو هم اگر نکته هست بفرمایید.
صنایع دستی بازتاب فرهنگ ماست. هر چقدر که ما برای فرهنگمون دلمون بسوزه، میتونیم گلهای صنایع دستی رو پررنگتر، درختش رو باربرتر کنیم و به نظرم میتونیم توی این تصمیماتی که شما فرمودین آقای بختیاری، میتونیم از خود هنرمند استفاده کنیم، حرفاشو گوش بدیم، اصلا ببینیم این چی دغدغه هاش چی هست و بعدش بپردازیم به این که چه قوانینی، چه سختی، چه ماجرایی. متشکرم.
سپاسگزار و ممنونم و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، آقای حسین بختیاری، آقای حجت الله مرادخانی و سرکار خانم بیتا حامد محمدیان، و ممنونم که کنار ما بودید.
خدا نگهدار.
در شب و شب زندگی همچنان با شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم، شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اگر خواستید که برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی مورد نقد و نظر قرار بدید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 هست و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وجودم به بر بنشان، خوشا بانگ نامه به دور زمان، هوایت یگانه شدن به آهنگ وحدت به نام وطن تو عشقی الهی به باور من تو شوق سرودن تو شور سخن تو بر بام عالم ستاره من نظر در تو اوج نظاره من به شوق وصالت چو جان بدهم نگاه تو عمر دوباره من به پایان شب من رسیده ز تو که صد صبح روشن دمیده ز تو سکوت غم از من ترانه ز تو نیاز شب از من سپیده ز تو به عشق تو بودی ز روز از من ز عشقت سرودی غزل به غزل ز جان محو شده بهار تویی که تا پای جان در کنار تویی
ایران مهد تفکر و تمدن ایران سرزمین دانایی و خرد ایران مهد فکر و اندیشه از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی گفتگو در خصوص علم و اندیشه عقل و فلسفه در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها گفتم
نفوس حق و نفس میدهند
گفتم
اصلا آقا منم که شاکی هم به من ظلم شده
گفتم
گفتم که اشتباه کردم
خلق خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما
یه دقیقه حرف من گوش کنیم یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم
گفتم الستو بربکم گفت بلا قالو بلا گفتم گفت و گفتگو آغاز شد
بسم الله الرحمن الرحیم سلام اینجا حق مردم محفوظه دکتر بابا مرادی روانشناس
یکی از مسائل مهمی که شاید توی بحث حق و ناس نمیدونم حالا شاید بهش دقت شده بهش دقت نشده. ما بعضی وقتا یه کارها یا یه مسائلی رو انجام میدیم که اصلا هیچ پایه و اساسی نمیتونه داشته باشه. مثلا فردی رو برای اولین بار میبینیم، میگیم نه این آدم خوبی نیست. از کجا میگی آدم خوبی نیست؟ چرا آدم خوبی نیست؟ نه حس خوبی به من نداد، امواج خوبی نداشت. آقا یه دو جلسه با این نشست و برخاست بکن، یه چهار جلسه با این حرف بزن، یه کمی با این مراودت بیشتر کن. یا مثلا اولین بار طرف اصلا حواسش به تو نبوده، جواب سلام تو رو نداده، تو دیگه اصلا با این دشمن میشی، دیگه اصلا میخوای این از صحنه روزگار محوش بکنی. خب برای چی؟ این امواجش خوب نبود، نمیدونم ستاره هامون با هم نیفتاد، نمیدونم اصلا منو نگرفت، اصلا خیلی منفی بود. اینا اصلا بی‌مفهومه. ما یکی رو وقتی میتونیم اصلا اولا قضاوت که اصلا ما نمیتونیم کسی رو قضاوت بکنیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
ما فقط میتونیم دیگران رو درک بکنیم. حالا میگیم ما رفتیم تو وادی قضاوت کردن، هم سعی کنیم یک قضاوت عادلانه داشته باشیم. آدم شاید جنبه‌های خیلی مثبت دیگه ای هم داره و من شروع بکنم به تخریب شخصیت اون آدم برای چی؟ چرا؟ چون امواجش رو من دوست نداشتم یا مطابق میل و سلیقه من نبوده؟ نه، این هم میتونه تو دایره حق الناس قرار بگیره. میگن دوست باید هم در روبرو، هم در پشت سر و هم در ذهنش از دوستش دفاع بکنه، حتی در ذهنش هم نسبت به دوستش شائبه نیاره. میگه تو وال من اشتغل عیوبهی ان عیوب المسلمین، میگه خوشا به حال کسی که پرداختن به عیبهای خودش اون رو از پرداختن به عیبهای دیگران دور میکنه. پس بیایم اول بگردیم توی خودمون، مشکلاتی که خودمون داریم اونها رو بگردیم و اونها رو پیدا بکنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
نظمیستان تا مرا با
www.radiogoftegu.ir. آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده ها، مجموعه تصاویر، فایل ها.